سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصویر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. جایی که سنگ فرش به ساحل می رسد، خلیج با تمام شکوهش مقابلم ظاهر می شود. سمت راست و در میان مه، ایوب قهوه خانه شاعر فرانسوی پیر لوتی قرار دارد و در سمت چپ محله بالات که در دوران زندگی طبقاتی محل سکونت کشتکاران توتون بود و حالا تبدیل به باغ گیاه شناسی شده است. از پشت اینک آفتابیم به تنگه استانبول و خلیج نگاه می کنم. آب زیر نور آفتاب می درخشد. کسانی که در گذشته به این خلیج اسم شاخ طلایی داده اند واقعا حق داشتند. در گذشته پیش از این که بشر بتواند در مقابل تکنولوژی ارزش‌های اخلاقی ایجاد کند، خلیج یک زباله‌دانی بوده است. زباله های کارخانه ها از طریق کانال هایی به اینجا منتقل می شده. نه تنها شنا کردن در این دریا ممکن نبوده، بلکه بدون گرفتن بینی امکان نداشت از کنار آن هم رد شد. نجات خلیج به دست مردم استانبول صدها سال به طول انجامید. باورتان می شود؟ روزی بر روی این زیبایی خارق العاده پلهایی وجود داشته است. در یک برنامه مستند دیده بودم که بر روی خلیج زیبا توده ها و انبوهی از آسفالت و مواد زشت و بدشکل وجود داشته است. خوشبختانه اهالی استانبول با تبدیل تمام راه های ارتباطی به راه های هوایی 300 سال پیش از دست آن پل ها خلاص شدند. وقتی وارد ساحل شدم، صحنه‌ای با شکوه تر از زیبایی خلیج تفکراتم را برهم زد. آن صحنه یک متر عقب‌تر از محل تلاقی ماسه‌های سفید ساحل و آب‌های درخشان دریا نشسته بود. او همان کسی بود که به دنبالش بودم، کسی که از خورشید آمده بود و بر روی ماسه‌ها درست مثل تکه‌ای جواهر خودنمایی می‌کرد. ایرینای زیبای من، موهای خرمایش تیره تر شده و روی شانه هایش ریختند. پاهایش را سمت دریا دراز کرده، دست چپش را روی شکمش گذاشته و با دست راستش روی صورت و چشمهایش سایه انداخته و دراز کشیده است. اسمش را با خودم آرام زمزمه می کنم. ایرینا. این اسم مانند یک اسم الهی تمام بدنم را به لرزه در می آورد. ایرینا، عشقم، حسرت ناتمامم، بزرگترین ناامیدیم، بزرگترین درد بی درمان من. همانطور که می ایستم و او را تماشا می کنم، کج کردن سرش را، پرواز موهایش را در باد، موهای زیبایش را که زیر نور آفتاب همچون خلیج می درخشد و می سوزد، نگاهی زیبا و آن چشمان سبز رنگ و معصومش را. با ایرینا در یک گرده همایی به نام مشکلات رمان‌های پلیسی در پایان هزاره سوم آشنا شده بودم. واقعا موضوع جالبی بود. آنقدر جرم و جنایت در دوره ما کم شده بود که ما نویسندگان رمان‌های پلیسی موضوعی برای نوشتن نداشتیم. اما ایرینا با سخنرانی که در این نشست داشت خلاف این را ثابت کرد. شاید جنایت‌ها، دزدی‌ها، غارت‌ها و تبهکاری‌ها به پایان رسیده باشد، اما احساسات و شور انسان‌ها، طمع‌هایشان، خودخواهی‌هایشان و خشمشان به پایان نرسیده است و هیچ وقت هم به پایان نخواهد رسید. چون اگر انسان این مشوق‌ها، انگیزه‌ها و احساسات را از دست بدهد، انسان بودن خود را نیز از دست خواهد داد. یعنی فرقی با جمعه نخواهد داشت و در این شرایط انسان ناگزیر مرتکب جرم می‌شود. و این هم به استعداد ما رمان نویسان پلیسی بستگی داشت. درست مثل همین حالا که بدون حتی چشم بر هم زدنی نگاهش می کنم، با تمام وجود به حرفهایش گوش داده بودم. بعد فهمیدم که کیست. در دانشگاه بین المللی ناظم حکمت دروس فراانسانی تدریس می کرد. پس از نشست به دیدنش رفتم و خودم را معرفی کردم. با من بسیار دوستانه برخورد کرد. کتابهایم را خوانده بود. جرأت نکردم نظرش را در مورد کتابهایم بپرسم، اما خودش گفت که بعضی از آنها را پسندیده. این طور شد که به هم نزدیکتر شدیم. در اصل فرد خجالتی نیستم، اما نمیدانم چرا وقتی پیش او بودم زبانم بند آمده بود و دست و پایم را گم کرده بودم. اما ایرینا خیلی راحت بود، آنقدر راحت که همان شب اول آشنایی مرا به خانه‌اش دعوت کرد و تا صبح با هم بودیم. در ابتدا من از این رابطه بسیار خوشحال بودم، اما بعد فهمیدم که برای او بازیچه‌ای بیش نیستم. من را برای عاشق شدن انتخاب نکرده بود، بلکه عاشق همسایه‌اش لی، یک متخصص سیاه چاله‌ها بود. در حالی که لی 3/4 سال را بین کهکشان‌ها به دنبال سیاه‌چاله‌ها می‌گشت، ایرینا نه تنها با اصرار عاشق او بود، بلکه نگهداری از عبدل، فرزند معشوقه قبلی لی را نیز به عهده گرفته بود. من هم در هر فرصتی عشقم به ایرینا را به زبان می‌آوردم، چون به هیچ وجه نمی‌توانستم او را از ذهنم بیرون کنم. اما ایرینا اصلاً به من توجه نمی‌کرد. فکر و ذکرش شده بود آن چینی قد کوتاه چشم بادامی با آن موهای صاف و لختش. یک روز از ایرینا پرسیدم: تو این لی چی دیدی تو؟ چیزی ندیدم، فقط دوستش دارم. منتظر لی بودن و نگهداری کردن از بچهش منو خوشحال میکنه. همه اینها را میتوانستم قبول کنم، اما درک نمیکردم چگونه زنی سالم و جوان مثل ایرینا میتوانست 3/4 سال را دور از همسرش سر کند. در واقع فقط به این فکر میکردم که از این مسئله سوء استفاده کنم و دوباره با ایرینا باشم. میدانم اصلا فکر خوب و اخلاقی نبودم، اما چه کنم که برای او حاضر به انجام هر دیوانگی بودم. یک شب که برای شام بیرون رفته بودیم، مستقیماً گفتم که می‌خواهم باز هم با او رابطه داشته باشم. حالا که تعهدی نسبت به لی نداری، لزومی هم نداره که به لی وفادار بمونی. خب قبلاً هم یه بار با هم بودیم، باز هم میتونیم باشیم. به علاوه لی آدم منطقیه و با رفع نیازهای ذاتی تو مخالفتی نمی‌کنه. زن سالمی هستی و میدونم چقدر به این مسئله احتیاج داری. حالا خودت بیشتر از این اذیت نکن. با لبخند نگاهم کرد و گفت: در اصل هدف تو بودن کنار من نیست، میخوای من عاشق خودت بکنی، اما داری اشتباه میکنی. مثلا عاشق منی، ولی در اصل هیچی از عشق نمیدونی، فقط همین. و بدون اینکه حرف دیگری بزند گونه هایم را بوسید و رفت. آنقدر با من مهربان و از حرفها و عقایدش مطمئن بود که تلاش دوباره بیفایده بود. مشکل این بود که فراموش کردن او هم غیر ممکن بود. من هم تصمیم گرفتم تا ایرینا را از دور دوست داشته باشم و گاهی اوقات او را ببینم و با هم حرف بزنیم. باور کنید حتی انجام دادن همینها هم خیلی لذت بخش بود. صدای ای نویسنده بزرگ به خودم می آیم. سرم را که بر می گردانم گابریل را می بینم که در کافه و پشت لپتاپش نشسته است. گابریل روی پروژه تولید مجدد اکسیژن زمین کار می کند که مدام در حال کم شدن است. با اصرار بدن چاقش را از نور خورشید حفظ می کرد. به زحمت خودش را در صندلی کوچک جا داده بود و از زیر کلاه حصیریش با نگاهی خسته اما موزی مرا می نگریست.
اگه برای شنا نمیری همون جوری اونجا وای نستا، بیا بشین پیش من.
یک لحظه به ایرینا نگاه می کنم. زنی که عاشقش هستم کیفش را باز می کند و یک کتاب بیرون می آورد. نباید آرامشش را برهم بزنم. ناگزیر دعوت گابریل را قبول می کنم. این گونه بیمیل بودنم را نگاه نکنید. از حرف زدن با گابریل لذت می برم. مرد عجیبی است. زندگی برای او یعنی کار. حتی اینجا در تعطیلات هم مشغول کار است. در اصل میانه خوبی با آدم ها ندارد، اما نمی دانم چرا از صحبت با من لذت می برد. حتی با این وجود که در بسیاری از موارد عقاید کاملا متفاوتی داریم. در حالی که به او نزدیک می شوم می پرسد
سلام، کجا را داشتی اونجوری نگاه می کردی؟
همچنان که روی صندلی کنار او می نشینم می گویم
هیچ جا رو به آبی دریا خیره شده بودم.
چشم های قهوه‌ای رنگش می درخشد. می شود از آنها خواند که حرفم را باور نکرده است.
من فکر کردم از اونجا داری به ایرینا نگاه می کنی.
نه بابا. گابریل به یک بار قیافه‌ای جدی به خود می‌گیرد و می‌گوید
ببین پسر، نباید با زنها سر و کله بزنی. تمام تلاشت برای فهموندن، متقاعد کردن و تغییر دادن اونا بیفایده است. یه زن یا تو رو دوست داره یا نداره. اگه دوست داره باید ممنونش باشی، اگرم دوستت نداره باید به تقدیرت راضی باشی. جور دیگه ای رفتار کردن و دست و پا زدن بیفایده است.
این که انگار چندین و چند بار عاشق شده و حالا مرا نصیحت می کند عصبانی هم می کند.
من که با زنم مشکلی ندارم. خب پس چرا غمگینی؟
من فقط یکمی خستم. می گویم و سعی می کنم حقیقت را انکار کنم. تا دیر وقت داشتم کار می کردم.
اونی که خسته است منم. تو عاشقی.
با صدایی مضطرب می گویم اشتباه میکنیم، عاشق نیستم.
اگه نیستی که هیچ، اما اگه هستی هرچی زودتر خودتو از این احساس خلاص کن.
دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. آخه گابریل، مگه چند بار تو زندگیت عاشق شدی که الان داری برای من حکم صادر میکنی؟
برای این که بدونم عشق چیه لازم نیست حتما عاشق شده باشم. چیزایی که در مورد عشق میدونم برای اینکه بدونم چیه و چجور حسیه کافیه. تو هم کمی باهاش آشنا بشی بد نیست، از غمگینی خلاص میشی.
با خودم فکر میکنم که چرا امروز همه با من اینطوری حرف میزنند و رفتار میکنند. بعد از جمعه حالا نوبت گابریل بود که نطقهای ضد عشقش را برای من بخواند. نکند کسی اینها را برای نجات من از این وضعیت مأمور کرده بود؟ همینطور که تئوری های توته از ذهنم می گذرد، گابریل ادامه می دهد.
عشق یه احساس زود گذره. اگه بتونی تجربهش کنی خوبه، اما اگه تجربهش نکنی خیلی بهتره.
وقتی این حرف ها را می زند، من مثل یک ماسک شدم و فقط نگاهش می کنم. تنها چیزی که در زندگی برای گابریل ارزش دارد، پروژه خودش است. در خیلی از زمینه‌ها دارای اطلاعات و دانش است، اما در مورد پروژه خودش یعنی تولید دوباره اکسیژن در حال اتمام سیاره‌مان همیشه حرفی برای گفتن دارد. در واقع حق هم دارد. چرا که اکسیژن زمین دیگر برای جانداران کافی نیست. اگر دوباره تولید نشود، در آینده‌ای نه چندان دور ما انسان‌ها نیز به همراه تمامی جانداران از بین خواهیم رفت. از این رو به عقیده گابریل، عشق چیز بیخودی است و از نظر او مهمترین چیز یافتن راهی برای بقای نسل انسان هاست. گابریل خود را همچون کسی می‌بیند که مفیدترین کار دنیا را انجام می‌دهد. اما جالب اینجاست، در حالی که مفیدترین کار دنیا را انجام می‌دهد و باید زندگی خوبی داشته باشد، برعکس زندگی غمگینی دارد. حتی اگر به این مسئله اعتراف نکند و حرفی در مورد آن نزند، هر کسی بعد از نیم ساعت صحبت با گابریل می‌تواند پی به اندوه گابریل چاق ببرد، چون گابریل در پروژه خود تنهاست. نه یک گربه، نه یک سگ یا ماهی، حتی هیچ گل و گیاهی هم ندارد. مهمتر از آن، جسارت مقابله با خود را نیز ندارد. به همین خاطر هر از چند گاهی در مورد معنای زندگی اظهار نظر می کند. در حالت معمول صحبت‌های او را که گویی یک قانون بزرگ زندگی است، حتی اظهار نظرهای گاه و بیگاه او را تحمل می کنم، اما نمی دانم به خاطر بحثی که صبح با جمعه داشتم یا چیز دیگری است که امروز نمی توانم گابریل را تحمل کنم. گابریل، اگه اشتباه کنی چی؟ اگه عشق چیزی نباشه که فقط برای ما غم به همراه داره، برعکس همون حسی باشه که ما رو زنده نگه میداره، ما رو تو زندگی مقاوم میکنه و به ما امید میده، چی؟ با اعتماد به نفس لبخند میزنه. هیچ فکر نمی کنم اینجوری باشه. عشق ما رو زندگی جدا میکنه، عقلمون رو ضایع میکنه و ما رو از کار و زندگی میندازه. کارهایی رو که باید بکنیم نمی کنیم. مثلا اگه من یا یکی از کسایی که تو تیم من هستن به عشق دوچار بشیم و ذهنمون رو وقف زنی کنیم که دوستش داریم، نمی تونیم این پروژه تولید اکسیژن رو تموم کنیم. اگه نتونیم تمومش کنیم چی میشه؟ نسل انسان تو خطر میفته و با همون عشق و مشقش از بین میره. چیزی که مهمه عشق نیست، این خود زندگیه که مهمه. خب گابریل، تو تا امروز تموم کارهایی رو که باید میکردی انجام دادی. چی؟ این همه کار کردی و چی شد؟ همسایه نابغه ام به هیچ مکسی جواب میدهد:
زندگی ساده تر و امتر شده. البته نه به طور کامل، اما بعد از تموم شدن این پروژه اکسیژن میشه.
حرفش را قطع کردم. اونو نمیگم. چی آید تو شده؟ از زندگی روزمره و شخصی دارم حرف میزنم.
یعنی چی؟
دیگر ادب را کنار گذاشتم و چیزی را که در دلم بود به او گفتم. یعنی این که یه نگاه به خودت بنداز گابریل، تو آدم خوشحالی هستی؟ اینطور حرف زدنم او را متعجب می کند، اما بلا فاصله به خودش می آید و می گوید:
البته که خوشحالم.
با ناراحتی سرم را تکان می دهم. دوست من، خودتو گول نزن. تو خوشحال نیستی، برعکس خیلی هم آدم غمگینی هستی. چیزایی که تو این زندگی ازشون لذت میبری خیلی کمن. خودتو فقط وقف کار خوردن کردی.
اما
نداره. بسه دیگه، باید حقیقتو ببینی. عمرت داره میگذره. آچه؟ همه ما میدونیم دانشمندی، خیلی خوب و بزرگی، اما برای خودت چی کار کردی؟
من کارهایی که برای بشریت کردم از کارهایی که برای خودم کردم جدا نیستن.
ول کن این جملات فلسفی قلم به سلم برام. ما دیگه جوان نیستیم. یکم راحت باش. یکم بیخیال این اکسیژن مصنوعی شو. از چیزای کوچیکی هم که تو زندگی هست لذت ببر. گابریل سعی میکند از خودش دفاع کند.
من از زندگی لذت میبرم.
بله، با خوردن و کار روی پروژه. به چشمانش نگاه میکنم و ادامه میدم: من خیلی معذرت میخوام که اینا رو بهت میگم گابریل، اما یک کسی باید بهت هشدار میداد. بابا، من اگه نیام ساحل تا شب همینجا تنها میشینی؟ یه دوستم نداری که بتونی باش گپ بزنی؟
من همچین دوستی نمیخوام که...
اعتراض نکن. چند ساله میشناسمت، همیشه تک و تنهایی، غذاتو تنهایی میخوری، تنها زندگی میکنی. دست از این کارات بردار دیگه. مثلا یک کمی هم برو طرف زنا. اگه تونستی که به نظر من پتانسیل زیادی هم داری، عاشق شو. گابریل که اصلا انتظار شنیدن این حرف ها رو از من نداشت، با دست عرقه پیشانیش را پاک کرد.
همچین نیاز و احتیاجی ندارم.
محکم و مطمئن به نظریه خودم در مورد گابریل ادامه میدم. البته که داری، کی احتیاج نداره؟ فکر و ذکر شده این پروژه اکسیژن برادر من، یک کمی هم به خودت برس. حالت معصومانه‌ای در چشمان گابریل نمایان می شود.
نگرانمی؟
نگرانتم. با تأکید بر روی این کلمه ادامه دادم. این حق توئه که خوشحال باشی. اگه قرار باشه آدم از زندگی خودش لذت نبره، نمیتونه دیگران رو هم خوشحال بکنه. هر قدری هم که آدم کارهای مهم و مفید انجام بده، اول باید خودش خوشحال باشه. گابریل بی این که آن درخشش معصومانه در چشمانش از میان برود، دستانش را به هر دو طرف باز کرد.
من ذاتاً خوشحالم. روش خوشحالی هر کسی فرق میکنه. من اینجوری خوشحالم. سرپرست یکی از مهمترین پروژه های روی زمینم. اگه بتونم تو پروژه موفق بشم، نسل بشر تا ابد روی زمین به زندگیش ادامه میده.
درسته درسته، اما این فقط پروژه تو نیست، پروژه همه است. متوجه حرفم نمی شود و با تعجب به چشمانم نگاه می کند. یعنی یه چیز اختصاصی نیست. درسته این پروژه رو تو شروع کردی، اما الان دیگه مال همه است. صحبت هایم را متوجه نمی شود و همین خاطر دنبال کلمات مناسب تری می کردم. هر انسانی قبل از خوشحالی باید انگیزش تغذیه و تأمین نیازهای فردیش باشه. روح، هویت، شخصیت، ضمیر نفس، حالا اسمش هرچی که هست. مثلا خودتو بالاتر از دیگران دیدن و باور داشتن بهش. مثلا به خاطر خودت دروغ گفتن، مرتکب جرمی شدن، مثلا بدی کردن با اینکه خودت خوب میدونی داری بدی میکنی، یا مثلا حتی اگه مسخره هم به نظر بیاد، برای خودت زندگی و هدفی متفاوت با زندگی دیگران انتخاب کردن. بفهم دیگه گابریل، درسته که پروژه‌ای که داری روش کار میکنی آرزوی چندین هزار ساله انسانه، اما برای انسان هدفهای ساده تری هم لازمه که مختص خودش باشه.
این داستان ادامه دارد.